جلسه 82، 17 فروردین 1360 برابر با اول جمادی الثانی 1401. موضوع حجب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و علی اعدائهم اجمعین.
بحث ما راجع به عجب و خودپسندی بود. معنای عجب گفته شد که چیست و در روابطی که برای انسان این رذیله و بیماری روانی حاصل می شود تا حدودی گفته شد. صحبت در این است که علاج این بیماری را انسان چگونه بکند؟ شناختی نسبت به این بیماری روانی تا حدودی پیدا کردیم و حال باید ما در صدد این باشیم که چگونه این بیماری را علاج کنیم. این حالت خودپسندی و خودبینی و خودخواهی از نظر علاجش علمای اخلاق می‌فرمایند به دو گونه می‌شود علاج کرد، یکی اجمالی و دیگری تفصیلی. اجمالی یعنی انسان با این دارو می‌تواند این بیماری را علاج کند در هر رابطه‌ای که برای انسان حاصل شده باشد. این بیماری چون منشأ این بیماری گفتیم زیاد است، منشأ ممکن درونی داشته باشد، منشأ بیرونی داشته باشد، منشأ بیرونی حقیقی داشته باشد، اعتباری داشته باشد که اقسامش رو در گذشته گفتیم. علاج اجمالی معناش این است که انسان به وسیله یک داروی این بیماری را علاج کند در هر رابطه‌ای که این بیماری برای انسان حاصل شده باشد، یعنی منشأش هرچه باشد. دوم که تفصیلی است، علاج تفصیلی است، معناش این است که در همون رابطه انسان وارد بشود و اون منشأ را از بین ببرد. علاج اجمالی یعنی دوای عمومی و علاج تفصیلی یعنی داروی خاص در ارتباط با هر منشأی، داروی خاصی. و اما علاج اجمالی را اینطور باید بیان کنند که خود خودبینی و خودخواهی منشأش جهل به خود است. گرچه در گذشته گفتیم منشأش حب به نفس است که همون خودخواهی است، اما همون خودخواهی منشأش جهل به خود. اگر بخواهیم این را رده بندی کنیم اینطور باید بگوییم خودبینی منشأش خودخواهی و خودخواهی منشأش جهل به خود. انسانی که خودبین می شود جهتش این است که خودخواه است. و چرا خودخواه است؟ چون جهل به خود دارد. خودش را اونطور که هست درک نکرده، شناخت نسبت به خود ندارد. منشأ این است. لذا اگر انسان خود را بشناسد خودخواه نمی شود
وقتی خودخواه نشد خودبین نمی شود. راه خودشناسی چیست؟ که انسان خود را بشناسد تا خودخواه نشود و در پیش خودبین یعنی موجب به نفس نگردد. راه خودشناسی به طور فشرده و مختصر در رابطه با بحث اخلاق بر دو گونه است. یک، انسان سنخه وجود خود را درک کند. دو، چگونگی پیدایشش را در این عالم او را دریابد. اما اول سنخ و نحوه وجودش را بشناسد که چه سنخ وجودی است. انسان اگر دقت کند در سنخه وجودش، این را میابد که ممکن الوجود است. به تعبیر علمی ممکن الوجود است، یعنی هستیش از خودش نیست و از غیر است. به تعبیر دیگر، انسان شناختی نسبت به هستیش در این عالم پیدا کند که چگونه هستی است. آیا این هستی از اوست یا از غیر است؟ هر موجودی در این عالم، چه انسانش باشد و چه غیر انسانش، او لا شیء محض است، هیچ است. هیچ موجودی از خود خودی ندارد. هرچه دارد از غیر است. آیا شده است هیچ عاقلی به خود ببالد در رابطه با چیزی که از او نیست؟ به چه چیزت میبالی و خودبین شده ای؟ به چیزی که از تو نیست و از غیر است که به تو عنایت کرده است با یک دید مسامحی؟ تمام اعضا و جوارح قوای بیرونی و درونی من از غیر است و عنایت کرده و عجبی که برای انسان پیدا می شود در رابطه با همین مسائل است و اینها هم که از من نیست. پس معنا ندارد خودبینی و خودخواهی. لذا اگر انسان به سنخه وجودش و نحوه هستیش در این عالم پی ببرد که چگونه هستی است، قهرن این حالت خودبینی از او می رود. این روح شکسته می شود، یک حالت کوچکی و حقارت در خود احساس می کند در رابطه با اون غیری که این عنایات را به او کرده است. به ذهنم آمد. اون عارف میگوید کیستم؟ چیستم؟ از کجایم؟ کیستم؟ چیستم؟ از کجایم؟ من گدا، من گدا، من گدایم. چی دارید؟ از غیرت. میگوید از گدا کبریایی نیاید و از گدا جز گدایی نیاید. چی؟ خود بزرگ بینی؟ عظمت مربوط است به الله، به مبدأ هستی، به معطی هستی و وجود. باید به او ببالم و بنازم، نه به خود. خود که چیزی ندارم. و به تعبیر صحیح‌تر این است: خودی نیست در کار، خودی نیست. این که گفته می شود اون چه دارم به من عنایت شده است، خودش این مسامحه است. من وابسته نیستم، من گدا نیستم، فقیر نیستم. چون اینطور تصویر کردن معناش این است که من از خود خودیتی دارم و در این ارتباط به من عنایتی شده است. ذاتی درش عفو می شود فقیر و در این رابطه فقر را نسبت به او تصویر می کند. حق این است که صرف بستگی به اللهم فقر محضم، نه فقیرم. اینطور نیست که الله موجودی واجب الوجود و من شیئی باشم و سپس الله به من وجود و هستی را عنایت کند. این معناش این است که قبل از عنایت هستی به من شیئی باشم. و حال این که این نیست، واقعش این است که ما همه وجودمان فقر محض است، نه فقیری. صرف بستگی به اللهی. با توجه به این جهت که خودی در کار نیست، بلکه هرچه هست از اوست، بنابراین اگر این چنین انسان خودش را درک کند، هستیش را، سنخش را بیابد که چیست، هیچگاه حالت خودبینی در او پیدا نمی شود، چون می داند که خودی نیست. و اما از نظر چگونگی پیدایشش در این عالم نسبت به او اگر توجه کند، چه مبدأ پیدایشش را در این عالم، چه روند زندگیش را در این عالم و چه خاتمه اش را، این رو تصویر کند. هیچگاه برای انسان حالت عجب پیدا نمی شود. اولش نطفه ایست. تذکر بدم، ما بحثمان انسان است. بحث ما راجع به حضرت آدم سلام الله علیه نیست. انسان در این عالم مبدأ پیدایشش، خصوصا با توجه به این که حکما میگویند مادی الحدوث و روحانی البقا است انسان، که اون بحثی است به جای خود. با توجه به این موضوع ابتداش عبارت از چیست؟ در مکتب‌های الهی این تذکر رو داده‌اند. ابتدایش عبارت است از آن نطفه. در روند زندگیش در این عالم چگونه است؟ یعنی همون روند مادی و طبیعیش رو. و آخر کارش چه می شود؟ اینها رو در نظر بگیرم. علی علیه السلام جمله ای دارد در باب فخر است، انشاءالله اونجا ما هم عنوان می کنیم، در نهج البلاغه. برای این که انسان متوجه بشود به همین چگونگی پیدایشش در این عالم و سیر مادیش و سپس انتهاء کارش، می فرماید مال ابن آدم والفخر. چیست برای فرزند آدم یعنی انسان و این که فخر فروشی کند؟ اوله نطفه، مبدأ پیدایشش نطفه است. و آخره جیفه، آخرش هم مرداری است. لا یرزق نفسه، خودش نمیتواند خودش را اداره کند و روزی به خود برساند. ولا یدفع حتفه، مرگ را هم از خود نمیتواند دور کند. به ذهنم این است این جمله کجا دیدم یادم نیست، به ذهنم این است که از علی علیه السلام است، نسبت نمیدم. این جمله از قدیم به خاطر من است که مال ابن آدم والعجب. چه چیز است برای فرزند آدم و اون بیماری خودبینی؟ اوله نطفتون کدره و آخره جیفتون قدره و هو بین ذالک یحمل العذره. چیه خودبین شدی؟ اول تو که اون نطفه گندیده است، اون آبی را که ازش پرهیز میکنی خودت. چه موجودات زنده در همون شناور هستن و حیاتشون هم به همونه. آخر سر که یک مردار متعفن هستی. در بین این مبدأ و منتها منهای مسائل معنوی چه هستی؟ جز این که حامل عذره هستی و نجاست. ای کپسول فلان که انه اینجور گفته شده. در بین این مدت هم که نمیتوانی خودت را منهای نعمتهای الهی اداره کنی. لا یملک نفعا ولا ضرا، به چه زبان به ما بگویم؟ ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا، نه زندگیت را نه مرگت و نه نشرت هیچ کدام در اختیار تو نیست. حالا جا دارد که خداوند به این انسان خطاب کند، همین انسانی را که وقتی از نظر آفرینشی در ارتباط با کار خود توصیفش می کند اشرف مخلوقات می داند، می گوید بعد از آنی که تمام شد خلقتش فتبارک الله احسن الخالق. اما به خودش دست نریزاد احسن الخالقی نه مخلوقی. اونگاه وقتی این انسان بخواهد دست خوش خودبینی شود، خدا بر علیه شعار میده. در سوره عبسه میگوید قتل الانسان ما اکفره، مرده باد انسان، چه چیز باعث شد که او کافر شود؟ من ای شیء خلقه، از چه چیز او را خلق کرد؟ من نطفه خلقه، از نطفه او را خلق. فقط دره پس اندازه گیری و صورت بندی کرد او را. ثم السبیل یسره، پس از آن راه هدایت او را آسان نمود. ثم اماته فاقبره، سپس او را میراند و داخل قبر کرد. ثم اذا شاء انشرح، سپس هرگاه مشیتش قرار گیرد او را محشورش می کند و دو مرتبه زنده اش می کند. چی در اختیار توست؟ خودبینی دیگه از کجا؟ چگونگی پیدایشت این است و نحوه وجودت آن بود. آیا می شود انسان با توجه به نحوه وجودش در این عالم و به چگونگی پیدایشش و سپس روند زندگیش و پس از آن خاتمه کارش را در این عالم در نظر بگیرد، می شود حالت عجب و خودبینی برای او پیدا شود؟ نه، عمده این است که ما غفلت می کنیم، فراموش می کنیم که چیستیم و کیستیم و از کجا هستی. اینو فراموش کنی و مرتبه بعدش که این دیگه وجدانی ماست، این را هم فراموش کنی که در این عالم چگونه پیدا شدی و چگونه زندگی میکنیم و چگونه میمیریم و چه میشه از نظر ظاهر. بنابراین یکی از راه‌های علاج عجب، راه‌های این که انسان بتواند هر عجبی را در هر رابطه‌ای علاج کند، توجه به این دو جهت بکند. و اما تفسیری، یعنی در رابطه با هر چیزی که برای انسان عجب حاصل شد. در گذشته تقسیم کردیم، گفته شد گاهی انسان عجبش در رابطه با مسائل درونی خودش هست، مثلا مسئله سرعت انتقالش، حدت ذهنش، فهمش، امثال اینها. انسانیست خوشفهم، این در این رابطه ممکن است براش عجب حاصل شه، خود بینش. با توجه به این مسائلی را که گفتیم و توجه به این که انسانهایی در این عالم آمدند و خوشفهم هم بودند و چه بسا خوشفهم تر از من، و اونها دست خوش اشتباهات شدند، فکر کنید ممکن است من هم دست خوش اشتباه بشم. این می شکند اون حالت خودبینی را. اینطور نیست که انسان وجدانن خودش را مقایسه کند با انسانهای دیگری که مثل او بودند از نظر خلقت انسانی و در این عالم جزء نوابغ شمرده شدند و اشتباهات اونها هم بعد چه شد؟ بعد فاش شد. نمی شود انسان این رو نادیده بگیرد وجدانم. با توجه به این جهت اگر در این رابطه برای انسان عجب پیدا شود، این خودبینی از بین می رود. غیر از اون علاج اجمالی که باید همیشه باشد برای انسان. و اما در رابطه با نظریات اجتماعیش یا نظریات علمیش، امثال اینها که عجب به رأی داشت در روایات، باز اون هم مثل همین مسئله درک است و سرعت انتقال است و تیز هوشی و امثال اینهاست. توجه به این که افرادی بودند، نظریاتی دادند، قرنها چه بسا نظریه اونها چه بود، مردم پیروی می کردند و سپس این نظریات چه شد؟ باطل شد. همین موجب میشه که اون حالت خودبینی در انسان شکسته شود. و اما مسئله مهم این است که انسان در رابطه با ایمان و اعتقاد صحیحش عجب پیدا کند. یعنی انسان ایمان به الله پیدا کرده است، ایمان به مبدأ و معاد، ایمان به انبیاء، در رابطه با مسائل اعتقادیش یک حالت خودبینی پیدا کند. در اینجا باید انسان برای شکستن این خودبینی به این مسائل توجه کند. ایمان، اعتقاد، معناش عبارت از شناخت است، منشأش اوست. انسان شناخت به مبدأ پیدا می کند، سپس از نظر روحی بستگی اعتقادی و ایمان می آورد. این در رابطه با شناخت. اینجا یه مسئله مطرح است و آن این است: شناختی را که انسان نسبت به هر چه پیدا کند، این از ابزار شناخت استفاده می کند. ابزار بیرونی دارد انسان و ابزار درونی دارد. ابزار بیرونی انسان که عبارت از اعضا و جوارح است و قوایی که هست در بیرون، و از نظر درونی عبارت از آن نیروی دراکه، یعنی درک کلیات را می کند که در این رابطه است نتیجه گیری می کند. این بر طبق رویه‌ای است که به اصطلاح ما مشائین پیش بکشند در ارتباط با ماده خارجی. ما اینجا سوال داریم: تو شناختی که نسبت به الله پیدا کردی در ارتباط فرض کن با چشمت بود، با گوشت بود، امثال اینها. اگر در ارتباط با ابزار بیرونی است، ما سوال میکنیم که آیا این ابزار بیرونی با غیر خودت هم تماسی حاصل کرد یا نه؟ میگی بله، چون در رابطه با شناخت از معلول پی به علت بردن، این که گفتم مشائین، گفتم نکنه خیلی این فشرده باشد، متوجه نشوند دوستان، یعنی از راه معلول پی به علت بردن. دقت کنید، از این راه خدا را شناختی و ایمان آوردی. خب پس تو معلولی را دیدی، با او ارتباط برقرار کردی، معلولیتش را یافتی در ارتباط با نیروی درونی و سپس پی به علت بردی و ایمان به اون علت آوردی. خب بگو ببینم، عجب و خودبینی چرا؟ اگر اون چرا که در خارج بود نبود، آیا یک شناختی این چنین پیدا می کردی؟ نه. اگر این اعضا و جوارح در اختیار تو نبود، یک چنین شناختی پیدا می کردی یا نه؟ نه، مسلم است. خب اون اعضا بیرونی، یعنی موجودات بیرونی، و این اعضا جناب عالی که اینها هم بعد از آنی که شناخت پیدا کردی به علت میفهمی از تو نیست. بنابراین در این رابطه او خودش را به تو شناسانده است. تو باید میکنیم او موجودات خارج را خلق کرده است، او این ابزار را در اختیار روح تو قرار داده است، و در این رابطه تو شناسایی نسبت به او پیدا کردی با مسامحه‌ای که ما می‌کنیم. بنابراین تو کاری نکردی. اگر نمی کردی و اگر پی نمی بردی، تو کوتاه بودی، یعنی کوتاه آمده بودی. او خودش را به تو نشان داد، اگر تو نبینی تو کوری، اگر نگاه کردی او را دیدی، معناش این نیست که تو کاری انجام دادی، نه، چون تو را بینا خلق کرد و خودش را به تو نشان داد، اون وقت تو خودبین بیشوی که من دیدم او را، اگر پنهان از چشمت بود و جستجو می کردی بله، رنجی کشیده بودی، زحمتی متحمل شده بودی، ولی اینطور نیست. چشم که باز کنی در این عالم، گوش که بشنود، تمام این اعضاء ظاهری با قوایی که در ارتباط با اوست، همه اش فریاد می کنند که خدایی هست. نارف می گوید به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رب. او خودش را به تو شناساند، نه تو او را شناسایی کردی. خودبین شدی؟ و بالاتر مسئله اون چرا که از درون انسان منهای ابزار بیرونیش انسان خدا یاب است و خدا جوست. یعنی نیروی در نهاد هر انسانی است، بلکه هر موجود مخلوقی است، که او خدا جوست و خدا یاب است. صحبت ابزار بیرونی نیست، بحث درون است که انسان متوجه یک مبدع و یک، به تعبیر کوتاه من، نقطه می شود که اون نقطه تکیگاه جمیع موجودات و مبدع هستی تمام عالم است. بلکه اونطور که اولیاء خدا گفتند، مسئله دیگری در رابطه با شناخت هست و اون عبارت است از همون امواج نورانی الهی که به درون هر انسانی اصابت می کند. این موج یعنی از ناحیه الله هست کشش، او انسان را از نظر درونش به سوی خودش می کشاند. در دعای عرفه دارد امام حسین صلوات الله علیه می فرماید، ببین اولیاء خدا چه می گویند، تو خدا را شناختی یا خدا خودش را به تو شناساند؟ میگوید انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک، تو هستی که نور فشانی کردی بر دلهای دوستانت تا این که تو را شناسایی کردند و شناخت نسبت به تو پیدا کردند و تو را یگانه دانستند. تو هستی. ایمان، اعتقاد در این رابطه انسان اوج پیدا کند، نعوذ بالله. هرچه هست از اوست. او خودش را به ما شناسایی می کند، او می شناساند خودش را به ما. اگر شناساندن خودش نبود ما قادر نبود که او را شناسایی کنیم. چه در ارتباط با علیت و معلولیت از این رفت و چه در ارتباط با مسئله کشف درونی. لذا اولیاء خدا هیچگاه در رابطه با ایمان و معرفتشان، هیچگاه در رابطه با اعتقاد و معنویتشان، اینها نه اینکه اوج پیدا نمی کردن، بلکه از اون طرف. شما نگاه کنید علی علیه السلام مولا الموحدین، زین العابدین صلوات الله علیه، امثال اینها در عباداتشون تشکر می کنند از خدایشان به این که خودش را به اونها شناسنده. تشکر می کنند. هیچ وقت نیامدند بگویند ما دارای مرتبه ایمانی چنان هستیم. نه. در این رابطه. و ضربه هایی که اولیاء خدا خورده اند از نظر ظاهر در این دنیا در همین رابطه ایمان شد. عده‌ای بودند که به ظاهر ایمان می آوردند ولی اینها آفت ایمان بودند. اونها بودند که افتخار به ایمان می کردند به این نه، و اون این بود که حالت عجب و خودبینی داشتند و در این رابطه میخواستند بر مؤمنین حکومت کنند. اونهایی که در زیر سپر اسلام، ایمان، بخواهند استفاده مادی کنند، اینها از نظر ظاهر محکوم به اسلامند، ولی از نظر باطن اینها دست به گریبان کفر و شرک. از اولی که مکتبهای الهی در بین بشر که با اولین خلقت بشر آمد، وقتی که تکثیر شدند انسانها، همین بود که زیر سپر دین میخواستن بهره جویی کنند، خصوصا در اسلام بعد از پیغمبر اکرم. اونهایی که واقعا مؤمن به الله بودند در این رابطه هیچ حالت عجب نداشتند، ولی اون دیگران بودند. لذا علی علیه السلام در همین روزهاست در این رابطه است که باید بکشد مصیبت‌های را. مصیبت‌های زیادی علی علیه السلام کشید، ولی این را بدانید، علی علیه السلام تا موقعی که زهرا سلام الله علیها بود یه آرامش خاطری داشت، چون زهرا سلام الله علیها کسی بود که علی علیه السلام را به خوبی درک می‌کرد و مشکلات علی علیه السلام را همه را می‌دانست و یگان کسی بود که علی علیه السلام با او درد و دل می‌کرد و همراز علی بود بعد از پیغمبر. گرچه زهرا سلام الله علیها برای این که علی علیه السلام آزرد خاطر نشود خیلی مسائل شخصی خودش را پنهان می کرد از علی علیه السلام و بازگو نمی کرد، نکند علی علیه السلام این چهره الهی، سرآمد انسانها از نظر ایمانی، این آزرد خاطر نشی، نمی گفت زهرا سلام الله. ولی علی علیه السلام از نظر ظاهر تکیه‌اش زهرا سلام الله علیها بود. شاید مثل همین روزها بود که زهرا سلام الله علیها در بستر بیماری افتاده بود. بعد از ظهر بود اونطور که فزه نقل می‌کند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.